شیوه خاصی ورود میکنه و اون کشور رو به صلاح معروف در ید قدرت خودش میگیره، عوامل سیاسی و به صلاح فرهنگی و اجتماعی رو با به صلاح تفکرات خاص خودش که همون تفکرات استعمارگران است میاد این مدیران این کشور رو تعیین میکنه و در راستای همین سیاست ها هستش که ما میبینیم فردی در اون کشور به صلاح ظهور میکنه، فردی که واقعا با یک سیاست مبارزه منفی میاد و جلوی تفکرات اینها رو میگیره و در حقیقت با قدرت خود مردم بر علیه استعمارگران این حاکمیت رو دوباره زنده میکنه و بهش ارزش رو بها میده و در دنیا هم مطرح میشه. شیوه و شگرد آقای گاندی، آقای مهاتما گاندی، که ما میتونیم واقعا ایشون رو به عنوان یک رهبر آزادی بخش روی دوران خودش معرفی کنیم، الگوی خیلی از کشور قرار میگیره و میبینیم ایشون با سیاست مبارزه منفی خودش که حتی اعتقاد داشت نباید هیچ گونه تنش و زده خوردی حتی بین مردم و نیروهای استعمارگر پیش بیاد، مردم با نگفتن به سیاست‌های استکبارگرانه و مستعمرانی که واقعاً با دیده منفی و از ابتدا با برنامه تاراج اون کشور ورود کردن، جلوی اینا یه سد خیلی عظیمی رو با قدرت قاطبه مردم ایجاد میکنه و نمیذاره اونا به اهدافشون برسن که نهایت منجر به شکست سیاست‌های کشور انگلیس در هند میشه.
یک موضوعی که مطرح هست تقسیم مسئله تروریسم به تروریسم خوب و تروریسم بد هست که از طرف میشه گفت رهبران جهانی صهیونیسم مطرح شده و از ابداعات اونها هم هست که نقش خوب و بد قائل میشن برای تروریسم و برای دنبال کردن اهداف خودشون، که جناب علی هم توضیحاتی رو در زمین اهدافشون دادید. شگرد ارتش رسانه‌ای صهیونیسم جهانی رو اگر در ابعاد مختلف بخوایم از این منظر بررسی بکنیم، با همین نگاه معیار تشخیص اونها در تفاوت خالص شدن بین ترور و دفاع مشروع چی هست و قدرت‌های فرامنطقه‌ای چه منافعی رو در این زمینه دنبال می‌کنند؟
بله، به جرات میتونیم ما عرض کنیم که این تفکرات الغایی که الان غربی ها دارن تو بحث تروریسم مطرح میکنن، اینها با برنامه و با هدف هستش. اونجایی که ملتی در مقابل تفکرات مستعمران دنیا، یعنی کسایی که واقعا بنا دارن با شیوه های جدید کشور رو دوباره دچار استحاله و تحول بکنن و حاکمیت اون کشور رو دچار خدشه بکنن و در حقیقت تضعیف بکنن حاکمیت اون کشور رو، منافع کشورهای استعمارگر اگر تا حدودی تضمین بشه و بتونن با اون دولت ورود کنن به بحث مسائل مورد درخواستشون، در حقیقت نوعی چراغ سبز اگر از اونا بگیرن، قطعا این تروریسم مثبت هستش، تروریسم خوبه. ولی اگر دیدن نه، اون ملت و اون حاکمیت در مقابل خواسته اینا مقاومت میکنه و اجازه نمیده اینا ورود کنن به حاکمیتشون، به اندیشه هاشون، به فرهنگشون، به اقتصادشون و منافع نامشروع اونا تامین نشه، قطعا اینا تروریسم بد هستن. یعنی در حقیقت ما مقاومت مشروع یک کشور رو، مقاومت مشروع، مقاومتی که از بطن جامعه برخواسته و نه داره در مقابل سیاست‌های استعمارگران میگه، این مقاومت از دیدگاه استعمارگران خب تروریسم بد تلقی میشه. شما ببینید، ما اگر بخوایم نمونه در این خصوص بیان بکنیم، کشور ونزوئلا بسیار کشور خوب و ایدئالی هستش. خب ببینید، زمانی که آقای اوگو چاوز بر اریکه قدرت بود و اومد حاکمیت کشور ونزوئلا رو برد توی بستر جامعه و اینو تو قلوب مردم، تو تفکر مردم نهادینی کرد، خب منافع غربی‌ها به خطر افتاد، تهاجم بسیار شدیدی بر علیه ایشون شد. یعنی به هر طریقی که میتونستن و دولت این کشور و حاکمیت این کشور رو به ورطه سقوط بکشونن کوتاهی نکردن. هر شگردی از شما از کودتا بگیرید، حتی یک بارم کودتا شد که خود مردم مجدد اومدن آقای چاوز رو از زندان در آوردن و تمام کودتاگران گرفتن و به سزای اعمالشون رسوندن، تو بحث محاصره اقتصادی، تو هر شیوهی که اینا از دستشون بر اومد بر علیه حاکمیت ونزوئلا کوتاهی نکردن که این حاکمیت رو متزلزل کنن و از بین ببرن. ببینید دقیقا میشود نمونه از فشارهایی که به کشور ما وارد شد تو کشور ونزوئلا ما دیدیم انجام شد، ولی این تفکر تو ذهن مردم تداعی پیدا کرد که این حاکمیت، حاکمیت که به فکر مردمه نه به فکر منافع نامشروع کشورهای غربی، در رأس اونم دولت جنایتکار آمریکا، خب با اقتدار مردم وایستادن حمایت کردن. خب بعد از فوت آقای چاوز، آقای مادورو وقتی خب بالاخره اومد به حاکمیت اون کشور رسید و رئیس جمهور مشروع اون کشور شد، خب آمریکایی اومدن آقای گوایدو رو داخل یک حاکمیتی که مردم همه رأی دادن به آقای مادورو، ما میبینیم آقای گوایدو رو هم ایشون علم میکنن و حمایت‌های نامشروع از هر شیوه، یعنی در حقیقت تو یک کشور ما یک قاطبه‌ای داریم که مردم حامی بی‌بدیل اون فردن، از یه طرف هم میبینیم که آقای گوایدو رو آوردن، آمریکایی‌ها دارن ازش حمایت میکنن، ایشون رو مرد برتر اون کشور میدونن، هر نوع به اصطلاح تفکری هم که بر ضد تفکرات آقای گوایدو که به عنوان یک رئیس جمهور نامشروع اونجا تلقی میشه اینا به عمل میارن. خب اینجا ما میتونیم دقیقا ببینیم نوع برخورد و تفکر غربی ها در راستای تأمین منافع نامشروعشون، استفاده کردن از منابع طلای غنی ونزوئلا که الان جزو کشورهای مطرح دنیا هست در راستای به اصطلاح منابع طلا و ذخایر معدنی. خب ببینید چه شگردها و چه شیوه های نامردانه و نامشروعی رو اینا دارن توی ونزوئلا. خب این تو افکار عمومی دنیا داره رصد میشه، مردم میبینن. قطعا دولت آقای نیکولاس مادورو میشود قطعا یه دولت از دیدگاه غربی ها، یک دولت تروریست و غیر قابل به اصطلاح گفتگو. خب از اون ور ما میایم میبینیم که دولتی که فردی که اصلا قانون از اون ابتدا با تقلب با ازم به حضورتون هزاران حمایت نامشروع بالاخره توسط قاطبه مردم شکست خورده توی انتخابات، میاد از طرف غربی ها به عنوان یک فرد مشروع و یه فردی که داره از منافع مردم حمایت میکنه مطرح میشه.
همین توضیحی که جناب علی دادید مثال خیلی جالبی رو بیان کردین. دفاع مشروع خب عنوان خیلی خوب و عنوان مثبتی هست و تروریسم عنوان منفی، اما ما شاهد هستیم که این کشورهایی که خودشون سابقه و سابقه تروریستی دارن و مثالهای جناب علی بیان کردید، خیلی از کشورهای غربی و مشخصا رژیم صهیونیستی اقدامات خودشون رو دفاع مشروع قلمداد میکنن، دفاع مشروع تعریف میکنن و فعالیت های جریان های مقابلشون از جمله گروه های مقاومت رو که باید که به واقع اون دفاع مشروع است، اونها رو رفتار تروریستی قلمداد میکنن. از این منظر برای توجیه این کار خودشون و این رفتاری که دارن، چه رفتارهایی و چه اقداماتی رو دنبال میکنن و چگونه سعی در القاء چون این چیزی در بین افکار عمومی جهان دارن؟
ببینید الان ما اگر بخوایم دولت نامشروع صهیونیستی رو اینجا بخوایم به نوعی تجزیه و تحلیل کنیم، این دولت متاسفانه اینقدر ضعیفه، اینقدر دچار اضمحلال و شکاف و تفرقه شده که الان خود مردم این حاکمیت نامشروع، سردمداران و زمامداران خودشون رو قبول ندارن. ببینید الان ما تو رسانه ها داریم میبینیم که ماهاست مردم این سرزمین های اشغالی اومدن تو حاکمیتشون، ورود کردن، دارن شعار میدن، تظاهرات دارن میکنن، با پلیس درگیر میشن، میگن آقا این فرد فاسدی که اومده و داره عنوان نخست وزیر کشور ما رو یدک میکشه، این فردی نیستش که مورد تایید افکار عمومی کشور ما هست. خب ببینید آقای نتانیاهو تا به امروز 7 بار به دادگاه کشیده شده ایشون. 7 بار قوه قضاییه این رژیم این فرد آورده و محاکمه کرده. خب و جالب توجه‌تر اینه که این فرد تو خود کابینه نامشروعش هم محبوبیت نداره. حالا دست لابی‌های قدرتمند این حاکمیت نامشروع این آقا را آورده و داره از این حمایت میکنه و ما بازتابش داریم تو جامعه میبینیم. شما حساب کنین اگر ما نمونه از این تظاهرات الان مثلا تو یکی از شهرهای یک کشور ثالثی داشتیم و اون کشور با منافع اینا همخوانی نداشت، تمام امپراتوری رسانه‌ای دنیا بر علیه اون کشور بسیج میشدن. کافی بود اونجا مثلا یکی بیفته به عمد یا به سهو از دماغش مثلا خون بیاد، تمام این رسانه‌ها به طرق مختلف جمع می‌شدن و از این یک طوفان رسانه‌ای تو دنیا به پا می‌کردن. ولی الان ما تو خود همین رژیم نامشروع تو خیابوناش هر شب ما داریم می‌بینیم تظاهرات مردم بر علیه سیاست‌های ضعیف و منفعلانه حاکمان خودشون. وقتی ما وقت داریم با چشم بصیرت اینا رو می‌بینیم، چرا باید باور کنیم که حرف‌های اینا، کلام اینا، دیدگاه اینا، تحلیل اینا در خصوص سایر کشورهای دنیا مثبته؟ خودشون دارن در اعماق فساد و مشکلات غوطه‌ور میشن. این غوطه‌ور شدنشو دارن همه میبینن، افکار عمومی دنیا داره میبینه، چشمهای بصیر و باز آزادی خواهان دنیا داره اینا رو میبینه. آیا ما باید از زبان این آدمها، این افراد، مطالبی که میگن و واقعا باید اینا رو ما گوش بدیم، اینا رو باید درک بکنیم، یا اینا رو نشانه ضعف و اضمحلال خودشون بدونیم؟ چطور یک کشوری که خودش قادر نیست امنیت رو تو کشور خودش به وجود بیاره، آسایشی به وجود بیاره؟ ببینید الان بحث کرونا یه مسئله هستش که الحمدلله کشور ما تونسته رتبه خیلی خوبی رو تو دنیا با توجه به تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه‌ای که بر ما وارد شده تو دنیا ارائه بده. با وجود اینکه میدونید تجهیزات پزشکی رو اصلا ورودش رو ممنوع کردن به کشور ما، اجازه نمیدن که به اصطلاح این تجهیزات وارد کشور بشه، ولی ما میبینیم کشور ما داره با اقتدار، با عزت و با سرفرازی این بحران رو مدیریت میکنه. در صورتی که تو همین کشور جعلی اسرائیل شما مردمش رو میبینید که میان به خاطر بی‌عرضگی و فساد خودش و سردمدارای حاکمیتش تو خیابون ورود میکنن و دارن اعتراض میکنن و این اعتراض با برخورد پلیس همراهه. ما چطور میتونیم این دوگانه رو تفسیر کنیم؟ این یه دوگانه ای که بالاخره مردم دارن اینا رو قشنگ درک میکنن. پس نباید باور کرد حرفهای اینا رو که از راه کینه و عناد دارن مطرح میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید مجید تفرشی، کارشناس مسائل حقوق بین الملل، مهمان تلفنی این بخش از برنامه هستن. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان برنامه و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای تفرشی، از منظر جناب عالی همین موضوع رو یک بررسی داشته باشیم که تقسیم تروریسم به تروریسم خوب و تروریسم بد از طرف صهیونیسم جهانی و تعریفی که اونها از نگاه خودشون ایجاد کردن درباره تروریسم که کشورهای آزادیخواه و استکبارستیز و شخصیت‌ها و مسئولان مقامات اونها رو تروریسم قلمداد میکنن و اقدام خودشون در ترور اینها رو به عنوان دفاع مشروع تعریف میکنن، از این منظر بفرمایید که با چه هدف این کار رو دنبال میکنن و چگونه در عرصه بین المللی تلاش میکنن که این موضوع رو به نفع خودشون در بین افکار عمومی جا بندازن؟
بله، همونطور که فرمودیم به درستی، ببینید این خدا رحمت کنه آقای کوفی عنان اولین بار خیلی تلاش کرد به عنوان دبیرکل، واقعا که دبیرکلای زحمتکش سازمان ملل متحد، که در گزارش هزارین تعریف کنه. ولی ما میبینیم که اونجا هم جامعه بین‌الملل و مخصوصا بزرگترین فروشندگان اسلحه دنیا، مخصوصا سلاح کوچک و سبک، که اکثرا همونایی هستن که ادعا میکنن که خیلی حقوق بشر دوست هستن، واقعا زیر بار این قضیه نرفتن و سعی کردن که این واژه تروریسم رو به عنوان یک ظرفیتی در راستای اعمال سیاست‌های خودشون به کار برن. این نکته خیلی مهمیه. برای همین ما تروریست بد و خوب و اینها که میگن، واقعی قضیه این هستش که هر جا که منافعشون ایجاب کند به عنوان تروریسم اونها مطرح میکنن یا همون حرکت تروریستی رو جای دیگه ای برای خودشون به عنوان اقدام مشروع قلمداد میکنن. الان شما ببینید بزرگترین وارد کننده که ترور در دنیا همونه هستن که خب یمنی ها رو به کشتن میدن و کشورهای مختلفی رو آشوب به پا میکنن که بتونن سلاحشو بفروشن. بس ما نتیجه میگیریم که کلمه ترور یک واژه‌ای هستش که برای سیاست‌های خارجی اونها استفاده میشه. حالا مثلا شما ببینید همین دبیر کل سازمان ملل متحد 3-4 هفته پیش در وین یه حرکت تروریستی خیلی محدودی میشه و خودش شخصا ورود میکنه، توییت میکنه و ازم بودشون میگه که این حرکت تروریستی محکومه، ولی در مورد ایران هنوز موضعی نگرفته. کشورهای اروپایی فریاد و مصیبت رو سر میدن برای همین حرکت تروریستی محدودی که تازه در شده بود، در وین شده بود، ولی به جز بلژیک که اونم به صورت خیلی تلویحی محکوم کرده، ما میبینیم که سکوت اختیار کردن. پس نتیجه میگیریم که هر کسی که سکوت اختیار میکند به یک نوعی چون رافع مسئولیت نمیشود بر اساس مسئله بین دولت ها، شما وقتی سکوت بکنید در بعضی موارد در اصل هم نوا میشی با اون اقدام. پس نتیجه میگیریم که اونها به یک نوعی حال تلویحی دارن حمایت میکنن از این حرکت های ددمنشانه و وحشانه. ببینم که خب بالاخره شهید فخری‌زاده یک عالم بود، یک فرد نظامی که نبود. خب ما نتیجه میگیریم که این در حقیقت نقض فاحش حق عامره است به نام حق بد دانستن و ترور این گونه افرادی بیگناه حقی است به عنوان حق صالب حق حیات. اینها همه قواعد عامره است که نقض شده. در خصوص قواعد عامره یا ارگامنسی باید هیچ کشوری حق نداره سکوت اختیار کنه. البته حالا کم و بیش بعضی از کشورها شروع کردن به تسلیت گفتن، ولی خیلی دیر هم هست. این هم نتیجه میگیریم که باز تسلیت گفتنشون هم سیاسیه. نتیجه این که بالاخره واقعیت این هستش که حالا شنوندگان عزیز جناب علی مهمان واقعا به این نتیجه رسیدن که این واژه چیزی نیست جز تحمیل عقاید حالا دنیای غرب بر جامعه بین الملل. و ما میبینیم که مثلا حتی رئیس جمهور آمریکا وقتی در مورد دخالت‌های ویژه آمریکا میخواد صحبت کنه میگه 7 تریلیون دلار ما ضرر کردیم، نمیگه انقدر سرباز آمریکایی کشته شدن یا انقدر بیگناه در افغانستان سوریه کشته شدن. یعنی انسان‌ها چه خودی چه ناخودی برای دنیای غرب و دنیای پول و مادیات بعد از پول قرار میگیره و این واقعیتی است که نمیتونیم واقعا، این تأسف باره ولی واقعیت است که نمیشه اینو به قول خواجه ایگنور کرد و فراموش کرد. ما در این دنیا زندگی میکنیم که ماکیاولیستیه و حرکت‌های تروریستی هم وقتی مشروع هست که در راستای منافع مادی شرکت‌های اسلحه سازی باشه. شما ببینید وقتی که سردار سلیمانی شهید میشود همون شب سهام اسلحه فروشی‌ها در دنیا به خصوص در آمریکا افزایش پیدا میکنه. شما 2-4 تا وقتی که این کار انجام میشه یعنی چی؟ یعنی با ترور سردار سلیمانی شاهد شکلگیری بیشتر خشونت در جهان خواهیم بود. یعنی چی؟ یعنی سردار سلیمانی ضد تروریست بود، ضد داعش بود. به همین راحتی میشه ولی اگر سهام اسلحه فروش کاهش پیدا میکرد میتونستیم بگیم که آره نکنه مثلا ترامپ راست میگه، ولی نه، حتی سهام اسلحه فروش که به واقعیت ها واکنش نشان میدهند افزایش پیدا میکنه.
موضوع حقوق بشر یکی از موضوعاتی هست که این قبیل کشورها برای پیشبرد اهداف خودشون بهش دست به دامنش میشن و البته باید که استفاده ابزاری میکنن از این مسئله. در هیاهوهای حقوق بشری که راه میندازن چگونه ترور فرماندهان جبهه مقاومت مثل رهبران و اعضای حزب الله و حماس و یا ترور سردار سلیمانی که اشاره کردید و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله ترور اخیر شهید فخری زاده چگونه از طرف کشورهای غربی طراحی، پشتیبانی و اجرا میشه؟
اون اینه که کار عملیاتی بدیم ما ببینیم. ما وقتی که در مورد حماس مثلا صحبت کنیم من نمیدونم والا چه کسی در کشور خودش در خاک خودش میتونه تروریست بشه. مثلا میگم بنده به کشورم حمله بشه، اشغال بشه، بعد من بشم تروریست، مگه میشه اصلا همچین فرمولی مگه داریم؟ بعد ما ببینیم تروریست خب کسی که در خاک کشور دیگه خب جای دیگه داره ترور ایجاد میکنه. من اگر در خاک کشور خودم از منافع ملیم، از منافع سرزمینیم، حالا به عنوان یک فلسطین دفاع بکنم یا به عنوان یک سوری در خاک کشور، که تروریست مگه میشه همچین چیزی؟ آیا مثلا شما در کشور خودتون به عنوان یک انگلیسی مثلا مقاومت کردید جنگ جهانی دوم در مقابل آلمان تروریست حساب میشین؟ اینا همه میبینید وقتی به هم میچسبونیم که اینها هدف برایشون اونی اون سیاست کلانی هست که تعریف میکنن، فرقی عرض کردم در این مقام نیست بین یک خودی و ناخودی. اونا میگن آقا منافع مالان ایجاب میکند که این منطقه به این صورت حالا مدیریت بشه، سیستم ترتیبات امنیتش، و همون اساسا هم خب میگن آقا این کشته شد میشه شهید و میشه والنتیر، میشه مثلا مارتیر، این یکی میشه تروریست. خیلی ساده است. این ملت ها هستن که گول نمیخورن و واقعیت اینه که آینده نشان خواهد داد که آیا حتی اون کشورهایی که اشغال شدن سر مردمان جوانهاشو میپذیرن که با کوچ اجباری با بیخانمان کردن مردم میتونن صاحب یک جایی بشن، آیا میپذیرن؟ من بعید میدونم. یعنی واقعا در دنیای زندگی میکنیم که واقعیت ها رو میاد، حتی نسل‌های آینده خواهند فهمید که آقا این سرزمین‌ها متعلق به چه کسانی بوده و چه نحوی از اونها گرفته شده، و بعید به نظر می‌رسد که مانند اجدادشون که اونجا رو اشغال کردن رفتار کنن. یعنی واقعیتی هست که علم و سواد و دسترسی به اطلاعات اونها رو دریچه‌های جدید رو باز خواهد کرد. بچه هم عرض کردم خدمت ما باید ببینیم که بزرگترین تولیدکننده‌های سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های کوچک، سواک، اینا کیا هستن؟ کسی که بازار سلاح رو داره، اینا در مورد حقوق بشر دیگه بیشتر واقعا یک لطیفه، یک ترخنده که بتونن اینا در مورد حقوق بشر صحبت کنن. در آن واحد دوست داشته باشین که بیشترین صادرات سلاح داشتن، چون به سلاح به جز کشتن تعریف دیگری نداره. هیچ وقت شما نمیتونید از یک تفنگ یک کالایی بسازید که به درد جامعه بشر بخوره. این تفنگ ساخته شده برای کشتن. پس اگر کشوری دایره حقوق بشری داره، اولین کاری که باید بکنه کارخانه‌های اسلحه سازی خودش رو تعطیل کنه و از نزج و شوی ترور و دامن زدن به اختلافات پرهیز کنه. آیا اینطور هست؟ بعیده.
آقای تفرشی، دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی خب مشخص است و بر کسی هم پوشیده نیست و همیشه مشخصا این دو کشور به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی و همچنین محور مقاومت بودن. اما سوالی که مطرح میشه این که چرا در این برهه از زمان دست به ترور یک دانشمند هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی میزنن؟
بالاخره ببینیم، اینا میگم این برای شما برای لاجیک باید تولید کنه، برای اینکه بگی من قدرت دارم دیگه، مثلا میخوای بگی من توانمندی دارم. خب سوال اینجاست که مگر الان با یک کشتن یک فرد یا با شهید کردن فرد میتونی شما یک حقی رو از کسی سلب کنین؟ کجا جواب داده؟ ما یک جایی نشون بدین که آقا با کشته شدن یک فردی یا مثلا توی یک فرد، حالا ایران رو نگه، حالا ما شهید میگیم، اونا شاید اصلا واژه شهید هم نداشته باشن، با کشتن افراد نمیتوان یک تفکر رو خراب کرد. میدونی شما باید دنبال لاجیک باشید، پاور آف لاجیک، قدرت منطق. یعنی واقعا یک ملتی به این نتیجه برسه که آقا من آب نخورم به نفعم، خب نمیخوره. وقتی که دنیا الان دسترسی به دانش هسته که برتر داره و این دانش در بسیاری از موارد کشاورزی جای دیگه مورد استفاده قرار میگیره، شما با کشتن افراد و اینها نمیتوانید شما مثلا اون حق رو از اون فرد ضایع کنید. الان 40 چند کشور دارن اورانیوم غنی میکنن، خب در دنیا هستن، به جز 6 7 کشورشون که خب هسته‌ای بودن، دو کشورشون هم که بالاخره پیوستن، بقیه همه استفاده صلح‌آمیز دارن میکنن. کشوری که مثل ما پروتکلو پذیرفته داره اجرا میکنه و نهادها پادمانا هستن، مگه میشه دانشمنداش در این مسیر که مسیر صلح و دوستی برای انرژی هسته‌ای قدم بر ندارن؟ خب یه آقای فخری زاده شما شاید میکنی 100 تا دیگه در میاد، چون دانش قابل انتقال دیگه. آقای فخری زاده یه دیگه دانشو برای خودش نگه نداشت که مطمئنا ده ها شاگرد تربیت کرد و اون ده ها شاگرد صد ها شاگرد دیگه تربیت میکنن. من میخوام بگم دامنه علم و دانش رو نمیتوان با کشتن تازه به قول حضرت امام بکشید ما را ملت ما بیدادر میشود. این واقعیت منحصر به ایران هم نیست. هر جا که شما هر کشوری رو خواستی منع کنی از یک دانشی، اون دانش در اونجا رشد بیشتری پیدا کرده، چرا که مردم اون منطقه هستن که باید تصمیم بگیرن که این دانش به دردشون میخوره یا نمیخوره. هیچ کس رو مجبور نکردم بچه‌شو بذاره بره فیزیک هسته‌ای بکنه، ولی میبینیم که یک شهید دادیم، دو تا شهید داریم. الان درخواست برای این رشته تو کشور ما بیشتر شده، چون من دوست دارم بالاخره خدمت کنم به کشور خودشون. و این ترورها هم به بهانه این که بالاخره ایران میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، واقعا دیگه این نخنما شده دیگه، جوابگو نیست. واقعا اسرائیل یا هر کسی که پشت این قضایا هست به این فهم باز شده میرسن که برای بحران هویت خودشون، برای اینکه بگن که آقا ما یک قدرت هستیم، باید به دنبال لاجیک بگردن نه به دنبال زور. شما هر چقدر زور بیشتری استفاده کنین نشانه بی‌منطق بودنته، و قطعاً اون ملت و اون کشوری که تارگت شده و هدف قرار گرفته بیشتر روی پای خودش خواهد ایست. این منحصر به ایران هم نیست، این تجربه تاریخیه و همه جای دنیا هر جا که محرومشون کردن اونجاها بیشتر تلاش کردن و به اون حقی که میخواستن رسیدن.
خیلی متشکرم آقای تفرشی، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار. همراهان گرامی که فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بررسی و تحلیل تروریسم دولتی و ترور دانشمندان، اهداف و انگیزه ها موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. آقای دکتر ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه بودن از ابتدای برنامه، و آقای دکتر عباس‌علی فرزندی هم به جمع ما پیوستن که ایشون هم از اساتید دانشگاه هستن. آقای فرزندی سلام و خوش آمدید.
سلام علیکم.
خب البته جناب علی هم از ابتدا با ما همراه بودید، منتها در خارج از استودیو شنونده بودید. درباره معیارهای تشخیص گروه تروریستی از غیر تروریستی و تفاوت تروریسم با دفاع مشروع نکته تکمیلی دارید بفرمایید که ادامه بحث رو انشاءالله دنبال کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر شنوندگان عزیز. خب نکاتی که آقایون فرمودن به نظرم نکات مصطفایی است در این بحث، و به نظر میرسه که خیلی موضوع نیاز به کندوکاو نداره. یعنی اساساً رژیم صهیونیستی با خلاصه پایه‌های ترور اصلا شکل گرفته. رابطه رژیم صهیونیستی و امریکا هم اصلا قابل تفکیک نیست. گاهی گفته میشود که صهیونیست‌ها نظام حاکمیتی امریکا رو به گروگان گرفتن، گاهی بالعکس، که هر دوش هم میشه پرداخت. حالا من میخوام چند نکته رو عرض کنم که در هر صورت اصلا چرا ترور؟ این یک مسئله است که به نظرم میرسه که باید بیشتر بهش توجه بکنیم. برمیگرده به این که اصلا هدف امریکایی ها در منطقه غرب آسیا چیست؟ یکی از اهدافی که امریکایی ها در منطقه دارن موضوع به اصطلاح امنیت سازی کاذب برای رژیم صهیونیستی است و ناامن سازی برای مجموعه ای که در مقابل رژیم صهیونیستی هستن. این بحث ها از لحاظ حقوقی و از لحاظ گفتمانی در سطح دنیا به نظرم حل شده است. حالا به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی هر موقع که معادله قدرت در منطقه به ضررش تموم بشه، یک نوع به اصطلاح کار شبکه‌ای تروریستی انجام میده، به بیشتر هم برای اینه که خود رو اثبات کنه و از اون منجلابی که درش از لحاظ ناامنی فرو رفته بیرون بیاد و به نوعی القا کنه که خلاصه ما ظرفیت سازی جدیدی میتونیم بکنیم. و به نظر میرسه که اگر ما امروز بخواهیم مسئله رژیم صهیونیستی و امریکا رو در، حالا قطعا سوال شما هست خواهد بود که وزیر امور خارجه خلاصه به تعبیری در روزهای آخر امریکا وقتی به منطقه سفر کرد، ملاقاتی انجام داد، چرا پس از این، چرا در این شرایط که حالا به نوعی عزیزان بهش پرداختن، من میخوام چند تا نکته اساسی تر رو عرض کنم. اصلا ببینید امریکایی ها شکستی که دیدن در این دو دهه از جریان مقاومت خورده، به ویژه به اصطلاح لبنان و فلسطین، که اونها تقریبا یه جای درستی که فهم دارن همینه که این نگاه الهام بخش